ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در آغاز این برنامه خواهید شنید که کار روی ایجاد اصلاحات در سیستم توزیع جواز سلا و دادن صلاحیت های بیشتر به پلیس در رابطه با جمع‌آوری آن از سوی وزارت داخله جریان دارد. همچنان میشنوید که پلیسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا به حقوق مهاجرین افغان در خارج از کشور به خصوص در کشورهای اروپایی توجه جدی کند. دو برنامه هفتگی را هم داریم، اما پیش از همه سرویس خبری را میشنوید. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که نیروهای امنیتی عراق یک حمله بزرگ جنگجویان داعش را در شهر کرکوک عقب زده و کنترل کامل این شهر را به دست گرفتند و وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر مترقب امروز به عراق رسید تا عملیات بازپسگیری شهر موصل را ارزیابی کند. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. پلیس جرگ از حکومت افغانستان میخواهد تا به حقوق پناهجویان افغان در کشورهای خارجی به خصوص اروپا توجه جدی نماید. وزارت داخلی افغانستان میگوید روی اصلاحات در سیستم اخذ جواز سلا کار آغاز شده است و مقام های محلی اروزگان از احتمال سقوط ولسوالی چوری سخن میزنند. تفصیل اخبار. ولسی جرگ از حکومت افغانستان میخواهد تا به حقوق پناهجویان افغان در کشورهای خارجی به خصوص اروپا توجه جدی نماید. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگ که ریاست جلسه روز شنبه را به عهده داشت گفت حکومت باید مطابق به امکانات موجود در کشور با اخراج آنان از کشورهای اروپایی موافقه نماید.
ما به دولت افغانستان صدا میکنیم که از کسانی که در خارج از افغانستان هستند، از پناهجویانی که مخصوصا در اروپا هستند، از حقوقشان به صورت جدی باید دفاع کنند.
در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که اعلامیه مشترک به خاطر برگشت با عزت افغانها به کشورهای اروپایی امضا شده است، نه برای اخراج اجباری آنان. وزارت داخلی افغانستان میگوید روی اصلاحات در سیستم اخذ جواز سلا کار آغاز شده که به اساس آن برای نیروهای پلیس به خاطر جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی صلاحیت‌های بیشتر داده می‌شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در کشور یک مشکل جدی است، اما این وزارت در این مورد بی‌توجه نیست.
ما در حال حاضر روی اصلاحات در سیستم جواز اسلحه به گونه جدی کار میکنیم، مشترکاً زیر نظر شورای امنیت.
موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در کابل و برخی ولایات دیگر و استفاده از آن از سوی برخی افراد میان مردم نگرانی‌های را به بار آورده است. و مقام‌های محلی در اروزگان میگویند ولسوالی چوری با خطر سقوط روبروست. عبدالخالق ولسوال چوری امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح بالای مرکز این ولسوالی حملاتشان را آغاز کردند. حالا بسیار وخیم است. دشمن نزدیک شده است و اگر کمک نرسد امکان آن می‌رود که ولسوالی چوری سقوط کند. و میگوید پوسته های نزدیک به مرکز این ولسوالی سقوط کرده و جنگ در مرکز ولسوالی جریان دارد. و هشدار میدهد اگر نیروهای تازه نفس به ولسوالی چوری نرسند این ولسوالی سقوط خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان و حالا هم خبرهای منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
نیروهای امنیتی عراق یک حمله بزرگ جنگجویان داعش را در شهر کرکوک عقب زده و کنترل کامل این شهر را به دست گرفتند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عراق، مقامات محلی کرکوک قیود شبگردی را که در 20 اکتبر پس از حمله جنگجویان داعش بالای برخی از ساختمان‌های دولتی و مراکز پلیس وضع گردیده بود، نیز رفع ساختند. گزارش‌ها می‌گویند در این حمله که بالای یک دستگاه تولید برق صورت گرفت، حداقل 18 نیروی امنیتی و کارگران کشته شدند که در آن 4 کارگر ایرانی نیز شاملند. پس از این حمله ایران تمامی کارگران و تخنیکران خود را از شهر کرکوک عراق فراخواند. قمندان عمومی پلیس عراق امروز گفت در حملاتی که امروز در برخی از نقاط کرکوک رخ دادند 48 مخالف مسلح کشته شدند. کرکوک یک شهر نفت خیز عراق است که در 290 کیلومتری شمال بغداد و 170 کیلومتری موصل دومین شهر بزرگ عراق واقع می باشد. نیروهای عراقی به یک شهر عمدتاً مسیح نشین در نزدیک موصل یورش بردند. این شهر از سال 2014 میلادی تحت تصرف گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. گزارش ها می گویند نیروهای عراقی به مرکز شهر امدانیا که همچنان به نام قراقوش شناخته می شود داخل شده و بیرق عراق را در آنجا برافراشتند. این شهر در 20 کیلومتری شهر موصل واقع است. در همین حال آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به عراق رسیده تا با فرماندهان آمریکایی ملاقات کرده و پیشروی‌های 6 روزه برای بازپسگیری شهر موصل را بررسی کند. در جریان این سفر که از پیش اعلام نشده بود، آقای کارتر با حیدرالعبادی صدر اعظم عراق نیز ملاقات خواهد کرد. عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش در 17 اکتبر آغاز شد. سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق در حال صورت می‌گیرد که وی دو روز پیش در دیدار با مقام‌های ترکیه در انقره گفت که یک توافق در اصول برای ترکیه وجود دارد تا نقش در عملیات موصل بازی کند. سومین سفر آقای کارتر در یک سال به عراق زمان انجام می شود که دو روز پیش یک عسکر آمریکایی در شمال این کشور کشته شد. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یامال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. اما خبرگزاری ریا نوستی نوشته که از جمله 22 سرنشین این هلیکوپتر 21 آنها کشته شدند. به گفته مقامات روسیه عمله نجات صندوق سیاه هلیکوپتر را پیدا کردند. یک سرنشین طیاره که زخمی بود و به شفاخانه انتقال داده شده است. امین سرنشین از محل حادثه با تلفن خود به وزارت آلات اضطراری روسیه درباره این حادثه خبر داده، ولی ساعت‌ها در بر گرفته است تا عمله نجات به آنجا برسند. مقامات میگویند که هوای ناگوار دلیل سقوط این هلیکوپتر میباشد. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی موجودند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را میشنوید که همکارم خلیل سلطانی پیشکش میکند.
سلام و روز بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرید از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 9، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 10، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 6، آسمان صاف.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. کار روی ایجاد اصلاحات در سیستم توزیع جواز اصلاح و دادن صلاحیت‌های بیشتر به پلیس در رابطه با جمع‌آوری آن از سوی وزارت داخله جریان دارد.
به زودی
سند یا طرزالعمل جدیدی که صلاحیت‌های بیشتر برای پلیس افغانستان خواهند داد و در قسمت تنظیم گوزه جواز اسلحه وزارت مداخله بیشتر کمک خواهد کرد از او کار جدیان دارد.
سخنگوی این وزارت بود. برخی آگاهان حمایت حلقات استخباراتی از داعش و عدم موثریت حملات حکومت را سبب تقویت مجدد این گروه در ننگرهار می دانند. یوسف زازه یکی از این آگاهان است.
اونا که تجهیز میشن، اثرداد داخل میشن، اونا باز هستن، اونجا کنترل نیست، حکومت توانمندی نابودی عزیز ندارن.
ولیسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا به حقوق مهاجرین افغان در خارج از کشور توجه جدی کند. آیا در مورد لاف زدن میدانید کیها بیشتر لاف میزنند؟
دختران لاف میزنند، بچه‌ها باز از دخترها که در بچه‌ها زیادتر هستند لاف میزنند.
در برنامه هوای تازه بیشتر در این مورد بشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را هم داریم، با ما باشید. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رومین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. وزارت داخلی افغانستان میگوید روی اصلاحات در سیستم توزیع جواز اسلحه کار آغاز شده است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زودی گفت موجودیت اسلحه‌های غیر قانونی در کشور یک مشکل جدی است، اما این وزارت در این مورد بی‌توجه نیست. از سوی هم برخی اعضای ولیسی جرگه ادعا می‌کنند که با وجود تعهدات وزارت داخله، این وزارت تا کنون در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ نکرده است. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در کابل و برخی ولایات دیگر و استفاده آن از سوی برخی افراد بیان مردم نگرانی‌های را به بار آورده است. اما حالا وزارت داخلی افغانستان در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید کار روی سیستم اصلی توزیع جواز یا لایسنس اسلحه آغاز گردیده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در کابل و برخی ولایات کشور و استفاده از آن هنوز هم یک مشکل جدی است.
ما در حال حاضر روی اصلاحات در سیستم جواز اسلحه و لیسانس اسلحه به گونه جدی کار میکنیم. مشترکم زیر نظر شورای امنیت به زودی سند یا طرزالعمل جدیدی که صلاحیت‌های بیشتر برای پلیس افغانستان خواهند داد و در قسمت تنظیم گوزه جواز اسلحه وزارت مداخله بیشتر کمک خواهد کرد از او کار جریان داره که ما از سیستم‌های بسیار پیشرفته استفاده بکنیم.
این در حال است که موجودیت اسلحه غیرقانونی و استفاده آن در کابل و برخی ولایات کشور مشکلات و نگرانی‌های زیادی را میان مردم به بار آورده است. سید محمد موسی جناب نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت تا کنون به خاطر جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی کدام اقدام جدی صورت نگرفته و به گفته وی پس از این نیز کدام کاری در این مورد صورت نخواهد گرفت.
خود وزارت داخله بعضی مشکلاتی داره در مرکز و در تمام ولایات افغانستان که بیشترین مشکل از نظر ما در تطبیق نشدن قانونه. ولی اگر قانون تطبیق شد، اینا عایدی که دارن، یعنی عاید از اینا قد میشه، اینا دزدی میکنن، چور و چپاول میکنن، بزرگا شریکن در نظر ما، اگر شریک نباشن بچه گیرش نمیگیرن.
اما وزارت داخله افغانستان میگوید آنها هر ماه ده ها میل اسلحه غیر قانونی را از نزد افرادی که از آن به گونه غیر قانونی استفاده می نمایند جمع آوری میکنند. اجمل سایس یک تن از کارشناسان مسائل امنیتی روی تعهد حکومت افغانستان به خاطر جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با دیده شک نگریسته میگوید پس از این نیز این مشکل در کشور وجود خواهد داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار و گاهان نظامی حمایت حلقات استخباراتی از داعش و عدم موثریت حملات حکومت جهت نابود این گروه را از عوامل ظهور دوباره داعش در آن ولایت می دانند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید نمیگذاشت تا داعش دوباره در ننگرهار به فعالیت آغاز میکرد، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش در ننگرهار سرکوب شده و هرگز به این گروه اجازه فعالیت و ایجاد مراکز دائمی در این ولایت دادن نخواهد شد. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
پس از درگیری مسلحانه میان قیام کنندگان و اعضای گروه داعش در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، نگرانی ها در مورد حضور دوباره داعش در این ولایت افزایش یافته است. برخی از آگاهان نظامی با آنکه موجودیت داعش در ننگرهار را موضوع تازه نمی دانند، اما می گویند که به دلیل بی‌توجهی حکومت این گروه یک بار دیگر در این ولایت سر بلند کرده است. یوسف زازه، یکی از این آگاهان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی عواملی که به گفته وی سبب شده تا داعش در ننگرهار حضور دوباره پیدا کند را چنین بیان کرد:
و سلاح‌هایی که یا تجهیزی که اینا که تجهیز میشن از سرداد داخل میشن، اونا باز هستن، اونجا کنترل نیست و نیروهای کشفی و استخباراتی ما کارهای مؤثر انجام نمیتن. اینمی مسئله است که گروه های مسئله مخالفین میان در قریه و قصبات ما جای بجای میشن، حکومت توانمندی نابودی عزیز ندارن.
نگرانی ها جهت حضور دوباره داعش در ولایت ننگرهار در حال مطرح می شود که هفته گذشته در اثر درگیری مسلحانه میان قیام کنندگان و اعضای گروه داعش در ولسوالی پچیراگام و ولایت ننگرهار به هر دو طرف تلفات وارد گردید. به گفته مقامات ولایت ننگرهار، داعش در مناطق اچین، هسکمینه، پچیراگام و کود فعالیت دارد. در این حال زبیولاز زمره، یکی از اعضای شورای ولایت ننگرهار، می گوید که فعالیت داعش بدون حمایت همه جانبه حلقات استخباراتی خارجی ممکن نیست.
جنگ بدون پلان، امکانات و بدون منابع نمی شود. در رقیب این جنگ منابع استخباراتی قرار دارد و منابع نظامی خارجی است که اینها را تمویل می کنند.
این در حال است که حدود دو ماه قبل نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده ای را علیه داعش در ولایت ننگرهار راه اندازی کردند که به گفته مقامات امنیتی در این عملیات در کنار وارد شدن تلفات سنگین، مراکز مهم داعش نیز از بین برده شد. اما وزارت دفاع افغانستان فعالیت‌های داعش در ننگرهار را قابل نگرانی نمی‌داند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که حملات نیروهای خاص افغان همه روزه در این ولایت جریان دارد.
همه روزه به گونه دوامدار عملیات‌های شبانه، روزانه، بخصوص عملیات‌های کماندو و قطعات خاص داریم. من برای شما اطمینان می‌دهم که در ننگرهار نمی‌توانند مراکز ایجاد کنند و نه هم مانند قبل می‌توانند ایجاد خطر کنند.
از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که حکومت نباید حضور داعش را به چشم کم بنگرد، بلکه به گفته آنان با استفاده از هر راه ممکن جلوی گسترش فعالیت این گروه گرفته شود. حبیبه دانش، یکی از اعضای این جرگه، میگوید که نگرانی در مورد حضور داعش در تخار و بدخشان نیز مطرح شده است و افزود که حکومت مکلف است تا این گروه را در هر ولایت افغانستان سرکوب کند.
شنیدید که برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار و آگاهان نظامی حمایت حلقات استخباراتی از داعش و عدم موثریت حملات حکومت جهت نابودی این گروه را از عوامل ظهور و فعالیت دوباره داعش در ولایت ننگرهار خواندند. در این حال شماری از نماینده های مردم ولایت های شمال در ولسی جرگه و کارشناسا هم نفوذ گروه داعش را در مناطق شمال تایید کرده، میگن که این گروه میخواهد تا از این طریق فعالیت هایش را به کشورهای همسایه شمالی افغانستان گسترش بدهد. این در حال است که مقامات تاجیکستان از آغاز تمرینات مشترکشان با چین در نزدیک سرحد با افغانستان خبر میدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان مبارزه مشترک منطقه را مؤثر عنوان کرده، اطمینان میدهد که به هیچ مخالف مسلح اجازه داده نمی شود تا با استفاده از خاک افغانستان برای کشورهای همسایه تهدید ایجاد کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نماینده های مردم ولایات شمالی در ولسی جرگه از حضور داعش در مناطقشان ابراز نگرانی کرده، میگویند هدف این گروه این است تا از این طریق به کشورهای آسیای میانه نفوذ یابند. موجودیت مخالفین مسلح به خصوص داعش در ولایات شمالی افغانستان کشورهای همسایه مانند چین و تاجیکستان را نگران ساخته و هر دو کشور روز پنجشنبه تمرینات نظامی مشترکشان را در نزدیکی سرحد با افغانستان آغاز کردند. فتح الله قیصاری، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت علاوه بر طالبان، حضور داعش در ولایات قندوز، بلخ و فاریاب احساس می شود.
مردم شمال، خاصتا ولایت های شمال در مجموع افغانستان، نگرانی خود از طالب داره، از طالب که بیشتر از داعش حضور بیشتر شده به همه مرزا، مثل که از قندوز و مزار و جمعت و فاریاب و این همه همجوار ولایت ها را میخواید که در آسیه میانه نفوذ کنه.
وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حدود 10,000 سرباز با یک اندازه وسایل نظامی هلیکوپتر در تمرینات مشترک نظامی در نزدیکی سرحد با افغانستان اشتراک دارند. مقامات تاجیکستان پیش از این گفته بودند که علاوه بر این چین به خاطر مسئولیت 1300 کیلومتر سرحد میان افغانستان و تاجیکستان برخی تاسیسات را ایجاد می نماید. در آغاز سال روان میلادی کشورهای نامبرده به گونه مشترک با افغانستان و پاکستان به هدف مبارزه با تروریسم یک ائتلاف مشترک را ایجاد کردند. برخی از کشورهای آسیای میانه که با ایالت‌های مسلمان نشین چین هم سرحد هستند نیز در این اواخر شاهد حملات گروه‌های اسلامی بودند. در همین حال عتیق الله مرخیل یک تن از کارشناسان امور نظامی میگوید همکنون چین از نفوذ گروه داعش در افغانستان و از آن طریق در آسیای میانه هراس دارد و به همین دلیل برزدان به سطح منطقه اقدامات میکند.
چین، تاجیکستان و روسیه از موجودیت داعش خطر زیاد احساس میکنند و امکان دارد که وضعیت در تاجیکستان بسیار زود متشنج شود، زیرا در آنجا از قبل هم گروه های اسلامی وجود داشت. داعش بر کشورهای نامبرده مانند یک دیوار کنکریتی است که آمریکا آن را ساخته است.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها از آغاز تمرینات نظامی مشترک چین و تاجیکستان با خبرند و آن تمرینات در خاک خودشان آغاز شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت یک بار دیگر اطمینان میدهد که آنها هیچگاه اجازه نمیدهند که مخالفین مسلح فعالیت هایشان را از طریق افغانستان به کشورهای همسایه گسترش دهند.
تاجیکستان گاهی با چین و گاهی هم با روسیه تطبیقات می کند، اما آنها هیچ وقت به افغانستان نمی آیند بلکه در خاکشان تمرینات می کنند. ما از این مسئله خبر داریم و ما برای کشورهای دیگر اطمینان می دهیم که به هیچ مخالف مسئله اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان در امور داخلی آنها مداخله نمایند، اما لازم است که به خاطر سرکوب آنها آن کشورها با ما همکاری نمایند.
عتیق الله مرخیل کارشناس مسائل نظامی میگوید اینکه بدایش با چشم پدیده غربی دیده می شود ممکن این مسئله یک بار دیگر افغانستان را به میدان رقابت نیروهای بین المللی مبدل سازد. وی با سیاسیون کشور پیشنهاد می کند تا جهانیان را به افغانستان به خاطر تعقیب یک هدف مشترک دعوت کند. در غیر آن به گفته وی وضعیت افغانستان از این بدتر خواهد شد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولیسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا به حقوق مهاجرین افغان در کشورهای خارجی به خصوص اروپایی توجه جدی کند. معاون دوم ولیسی جرگه در اجلاس امروز این مطلب را پس از نگرانی برخی وکلا در مورد موافقتنامه حکومت افغانستان بنابر برگشت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی مطرح کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
در ادامه این نگرانی ها از وضعیت مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنان از کشورهای اروپایی، ولسی جرگه از حکومت افغانستان خواست تا به حقوق این مهاجرین توجه جدی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه که در عین حال ریاست جلسه روز شنبه را به عهده داشت گفت حکومت باید مطابق با امکانات موجود در افغانستان در مورد برگشت مهاجرین افغان به کشور عمل نماید.
ما به دولت افغانستان صدا میکنیم که از کسانی که در خارج از افغانستان هستند، از پناهجویانی که مخصوصا در اروپا هستند، از حقوقشان به صورت جدی باید دفاع کنند. افغانستان در شرایط میپذیره اخراج اجباری پناهجویانی که اینجا هیچ گونه امکانات برای خدمات رسانیشان و برای زندگی برای ما شرایط اولیه زندگیشان فراهم نکرده و این مورد انتقاد وکلا است.
آقای غفاری این سخنان را پس از انتقاد وکلا در خصوص بی‌توجهی حکومت نسبت به وضعیت مهاجرین افغان و موافقه در خصوص اخراج اجباری آنان از کشورهای اروپایی مطرح کرد. احمد بهزاده که از وکلایی بود که از این مسئله ابراز نگرانی کرده و در مورد وضعیت مهاجرین افغان در خارج از کشور چنین گفت:
به گفته میشه توافقنامه با بعضی از کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستان به امضا رساندن، ده‌ها هزار شهروند افغانستان در خارج از کشور در نگرانی به سر می‌برند و تظاهرات‌های اعتراضی‌شان براه افتاده.
این در حالی است که به اساس احصایه سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال گذشته حدود 250 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند. شبکه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نیز بر روز پنجشنبه هفته گذشته از وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که حکومت برای برگشت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی امکانات لازم را در اختیار ندارد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که اعلامیه مشترک به خاطر برگشت بایزت افغانها با کشورهای اروپایی امضا شده است، نه برای اخراج اجباری آنان. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
از مجموعی 250 هزار افغان، تمامی از اینها در گام نخست کیسهایشان به بررسی گرفته میشه و اگر کسی که به عنوان پناهنده شناخته نشود، بدون شک دولت افغانستان به عنوان یک دولت مسئول مکلفیت داره کنار بپذیره. اما کلمه جبر هیچگاهی در تفاهم‌نامه و یا هم اعلامیه گنجانیده نشده، الا اینکه عودت داوطلبانه و فرصت برای زنا داده میشه.
انتقادها در حال از وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی از سوی اعضای ولسی جرگه مطرح میگردد که قبل از این نیز این جرگه وزرای خارجه و مهاجرین را در خصوص پناهجویان افغان در یک نشست استجوابیه فراخوانده بود. اما برخی اعضای ولسی جرگه میگویند با وجود بارها تاکید مسئولان حکومت، هنوز هم توجه به وضعیت مهاجرین به گونه لازم صورت نگرفته و آنان از این ناحیه نگرانند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی را می توانید از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی همین امواج که تذکر رفت بشنوید. اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند که هنوز هم وضعیت امنیتی در این ولایت نگران کننده است. آنان میگویند رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص تامین امنیت ولایت کندوز اراده جدی ندارد. رئیس شورای ولایتی کندوز هشدار میدهد اگر به وضع جاری این ولایت توجه جدی نشود، شهر کندوز بار دیگر به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. اجمل آریان از کندوز گزارش میدهد.
شورای ولایتی کندوز وضع جاری شهر کندوز نگران کننده است. شورای ولایتی و فعالان مدنی کندوز وضع کنونی شهر کندوز را نگران کننده خوانده، میگویند که حکومت مرکزی در خصوص راندن طالبان مسلح و تامین امنیت این ولایت اراده جدی و قاطعی ندارد. اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی کندوز میگویند که طالبان مسلح در قریجات نزدیک مرکز این ولایت حضور دارند و هر گاهی که بخواهند شهر را زیر تحرکات مسلحانه خود قرار میدهند. بر اساس گفته های آنان که مسئولان محلی این ولایت به هدف ماندن در قدرت، وضع شهر را به حکومت مرکزی بهتر گزارش میدهند. محمد یوسف ایوی رئیس شورای ولایتی کندوز هشدار می‌دهد اگر وضع امنیتی شهر کندوز به همین منوال ادامه یابد، سقوط بار سوم شهر به دست طالبان مسلح دور از تصور نخواهد بود. آقای ایوی در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
فقط امنیت سقوط می‌خواهیم. او رئیس جمهور، رئیس وزرا، امنیت می‌خواهیم، امنیت می‌خواهیم، سقوط می‌خواهیم. به شکل نمی‌شود حکومت داریم. مسئولیتی که دارید وعده کسپوری وعده خود عمل بکنید.
از سوی هم امرالدین ولی عضو شورای ولایتی میگوید که همکنون بیشتر از افراد ثروتمند در حال بیرون کردن خانواده هایشان از این شهر هستند به خاطر که وضعیت بهبود نیافته است. آقای ولی افزود:
چهار دروازه شهر و مرکز شهر را ما تایید میکنیم که کاملا به زیر تسلط نیروی حکومتی ما قرار داره، اما در اطراف نواحی، در قریجات و در پایان سرکا، در اینجا مخالفین حضور دارند، حضورشان حس میشه، هر لحظه تهدید است.
با این همه شماری از فعالان مدنی کندوز نیز حکومت مرکزی را مورد انتقاد قرار داده، میگویند که در اثر عدم توجه ارگنشینان شهر کندوز به بار دوم به دست طالبان مسلح سقوط کرد و قربانی آن را مردم این ولایت پرداختند. این آیت الله خلیق یک تن از فعالان مدنی کندوز چنین گفت:
من گرفته باشیم از دو فاجعه که در ولایت کندوز انجام شد، ما هم سرجام شد، میگویند که در همی زنجیرها هم باق بوده، هنوز هم میبینیم که به بعض از این ما برای پیمانها رو داریم و از اونها رو بار بکنیم برای فصلها کار کرده رسیم. این مصیبت کلان است که من مطمئن هستم که هر سه بابان رویه کندوز به این بحران میکشانم.
با باور آنان تا زمانی که اطراف این شهر از وجود طالبان مسلح پاکسازی نشود، این شهر از تحرکات مسلحانه طالبان مسلح رهایی پیدا نخواهد کرد. از جانب دیگر مسئولان محلی کندز میگن که عملیات نیروهای دولتی به هدف راندن طالبان مسلح از اطراف شهر ادامه دارد. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز در این خصوص چنین گفت:
این عملیات ها را به گونه‌ای که مردم و دولت انتظار داره به خانه خانه های دشمن بکشانن و دشمن را باید از بین ببرن و کندز را به گونه‌ای کامل تصفیه سازی بکنن، و هدایت رئیس جمهور این است که دیگر قابل تحمل نیست بودن دشمن در ولایت کندز.
باید یادآور شد نزدیک به 2 هفته می شود که شهر کندز را نیروهای دولتی از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند، اما هنوز هم باشندگان این شهر از نگاه روحی خسته به نظر می رسند و نسبت به آیندهشان نگران هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فرشته نگاه فشرده مهمترین خبرها را پیشکش میکند.
ولسی جرگه از حکومت افغانستان میخواهد تا به حقوق پناهجویان افغان در کشورهای خارجی به خصوص اروپا توجه جدی کند. وزارت داخله افغانستان میگوید روی اصلاحات در سیستم اخذ جواز سلاح کار آغاز شده که به اساس آن برای نیروهای پلیس به خاطر جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی صلاحیت‌های بیشتر داده می شود. مقام‌های محلی اروزگان میگویند ولسوالی چوری با خطر سقوط روبرو است. عبدالخالق ولسوالی چوری امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح بالای مرکز این ولسوالی عملیاتشان را آغاز کردند. نیروهای امنیتی عراق یک حمله بزرگ جنگجویان داعش را در شهر کرکوک عقب زده و کنترل کامل این شهر را به دست گرفتند. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر مترقبه امروز به عراق رسید تا عملیات بازپسگیری شهر موصل را ارزیابی کند. و پاکستان این ادعای هندوستان را رد کرده که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند.
تیم ملی فوتسال افغانستان در 2 بازی نخستش در تورنمنت مسابقات فوتسال در قرقیزستان برنده شده است. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتسال صداقت که به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات شرکت کرده است، در بازی نخست 4-0 تیم ناریان و در بازی دوم تیم امجک را 4-1 شکست داده است. و افزود که تیم ملی فوتسال صداقت افغانستان ناوقت امروز با تیم ناریان بازی خواهد کرد که برنده همین مسابقه راهی دور نهایی مسابقات خواهد شد. این تورنمنت فوتسال دیروز از سوی کمیته المپیک قرقیزستان را اندازی شده که 3 تیم قهرمان لیگ‌های قرقیزستان و تیم فوتسال صداقت افغانستان در آن حضور دارند. 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ های بین المللی کرکت پاکستان و بنگلادش شرکت می کنند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمد نبی، محمد شهزاد و راشد ارمان در این 2 لیگ کرکت شرکت خواهند کرد.
بازیکن ما و شما مرض شزیر داشت که در لیگ انتخاب شد، بالاخره متجربه را کمیاره اینجا کرکت داخلی ما و شما که در افغانستان برگزار می شه، بازیکن ها فضل اینجا می شکرد.
با گفته او در لیگ بین المللی کرکت بنگلادش عرصه این بازیکن شرکت می کند و در لیگ کرکت پاکستان شهزاد محمدی و محمد نبی شرکت خواهند کرد. نیمار بازیکن تیم فوتبال بارسلونا قراردادش را تا سال 2021 میلادی با این تیم تمدید کرد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، نیمار بازیکن تیم ملی برزیل که عضو تیم بارسلونای لیگ لالیگای اسپانیا نیز می باشد، امروز رسما قراردادش را با تیم فوتبال بارسلونا تا 4 سال دیگر تمدید کرد. این در حالی است که تیم‌های فوتبال قاره اروپا، آسیا و آمریکا خواهان جذب این بازیکن بودند.
خبرهای ورزشی را که از رادیو آزادی شنیدید، خلیل سلطانی آماده کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالمنان از ولایت هلمند نوشته که حکومت باید به وضعیت امنیتی در این ولایت توجه کند. احمد سیار از ولایت کندوز پیام فرستاده که آنان هیچ گونه اطمینان از تامین امنیت در شهر کندوز ندارند و این شنونده گفته که اگر یک بار دیگر این شهر سقوط کند قابل تحمل نخواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که پاکستان در قبال مسئله صلح افغانستان صادق نیست و تاکید کرده که حکومت باید از کشورهای منطقه و جهان کمک بخواد. یک شنونده دیگر که نامش را ننوشته گفته که دلیل عمده ادامه بیکاری در کشور بیکفایتی وزارتخانه ها است. حماس از زابل پرسیده که بیکاری چگونه و چه زمان پایان خواهد یافت. و محمد قاسم زواق از هلمند گفته که جنگ جاری در افغانستان ناشی از بیکاری است و از همین سبب جوانان با گروه طالبان مسلح می پیوندند. شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید نظریاتتان را از طریق فرستادن پیام به شماره 818 با رادیو آزادی شریک بسازید. تشکر از همراهی هریکتان تا این لحظات. حالا هم نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفتگی. ابتدا حقیقت چیست و سپس هوای تازه را مشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. حقوق زنان از گاه دین مبین اسلام، ازدواج های اجباری و زیر سن، تجاوز بالای اطفال از سوی به اصطلاح ملاها و در کل سطح پایین دانش دینی تعدادی از علمای دین موضوعات هستند که در مصاحبه اختصاصی با محترم فیض محمد عثمانی وزیر محترم ارشاد حج و اوقاف بحث میکنیم که توجه شما را به او معطوف می‌داریم. جناب وزیر صاحب تشکر.
سلام باشین.
جناب وزیر صاحب، آغاز مصاحبه را از موضوع حقوق زنان است و متاسفانه سوء استفاده بزن میشه و دین وسیله قرار میتن. موضوع فرخنده بود و موضوع تعویض نویسا بود که دو سال قبل شما آغاز کردین وزارت حج و اوقاف. این موضوع در کجا رسید؟ دیده میشه در بعضی نقاط شهر کابل که لوایح وجود داره که تعویض نویسی است و به صورت بسیار آشکار کار میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. حادثه فرخنده بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی و آغاز کار مد وزارت ارشاد حج و اوقاف یک نقطه عطف بود، مخصوصا در ایجاد تحول و دگرگونی در برداشت های دینی در بخش حقوق زن و مسائل مربوط به زیارات و تعویض نویسی. به محض ای که او حادثه رخ داد، ما را هم واداشت که موضوع را جدا بررسی بکنیم و اتفاقا پیش از ای که این حادثه رخ بده، ما وقتی با کار آغاز کردیم در جلسات رهبری یکی از مهمترین آجنده های ما بررسی وضعیت تعویض نویسا بود که ما در نو روی دست گرفته بودیم که این حادثه رخ داد. بعد از او کمیسیون تعیین شد و بسیاری از افراد استفاده جور که در مرکز شهر فعالیت میکردن شما حالی نمیبینین، یا کسایی بودن که با آسانی کسی ها را پس کردن نمیتونست، از احساسات دینی استفاده میکردن، مردم تهدید میکردن که اگر شما ما را غرض بگیرین جنا را به جانتان روان میکنیم، شما را سحر میکنیم، جادو میکنیم و میترساندن. اما این کمیسیون تانست که تمام ایارا جمع بکنه و ده ها دوکان در نواحی مختلف شهر کابل بسته شد و در سال دوم کاری این کمیسیون کارش ادامه داد و ما یک طرز العمل هم ساختیم. طرز العمل به این معنا که کسایی که میخواین در چوکات شریعت تعویض مشروع و دم و دعای مشروع ادامه بتن در بخش کار بکنن و باید بر اساس اینمی معیارهایی که ما برشان وضع کردیم کار بکنن. سحر، جادو، رمالی، فالبینی قطعا در دین ما حرام است و ما هرگز اجازه نمیتیم و خواهش ما از هموطنهای عزیز ما ایست که و ما را همکاری بکنند و نروان به پیش قسم مردم. این فعالیت شروع شد.
ولی وزیر صرف فکر نمیکنید بر مردم یک کم آگاهی دهی بسیار طولانی ضرورت است؟ و کسایی که شما گفتین که از سر کوچه و بازار و دکانشان مسدود شده، این کسایی بوده که بسیار به سطح پایین بوده و به اصطلاح خودشان نفقه روز و شب خودشان را تامین میکردند، ولی کسایی که واقعا تعویض نویسی و سوء استفاده میکنند از دین، اونها پابرجا است.
یعنی یک تعدادی بدون شک کسایی هم بودند که مقاومت کردند در مقابل ما و هنوزم بعضی هستند که زور ما برشان نرسیده. یعنی ما هنوز او قوای قهریه خود به حد کافی هم استفاده نکردیم. خواستیم از در مسالمت، از در توصیه پیش بریم، از نیروهای امنیتی خودم کمک گرفتیم و ما را در این بخش همکاری کردن، ولی در یگان موارد چند نفری هست که او از نواحی مختلف از جانب افراد و اشخاص مختلف خواستن بالای ما فشارم بیارن و تهدیدم کردن کارمندای ما را و همکارای ما را. اما ما دیجا ان شاء الله این فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم و مهمتر از او از مردم، قسمی که شما اشاره کردین، بدون شک بالا بردن سطح آگاهی مردم نقش اساسی را در ایجاد داره. ولی در جامعه ای که سطح سواد و تعلیم هم پایین است و مردم گاهی باور میکنن به این فریب ها و گاهی هم فریب یک سلسله اعمال ظاهری این مردم هم میخورن و فکر میکنن که واقعا بعضی چابکی های دست است، بعضی تلقین های روانی که ظاهرا کمی تاثیر هم میکنه، او را که مردم میبینن باز به یا باورمند میشن.
شما وزیر صاحب از تهدید یادآوری کردین. تهدید به چی هدف و عکس عمل شما چی بوده؟
تهدید
به او سطح بالا است که شما مثلا خاموش اختیار
میکنید. نه گپ خاموش اختیار کردن نیست. یعنی گپ ایست که ما نمیخوایم که خدای ناخواسته در اوج یک جنگ و درگیری رخ بده. وقتی که هیئت ما میره در مواردی سلا کشیدن به جان ازیا، مثلا یک نفر یک کانتینر در یک کوچه مانده، حال ما میخواهیم که او را از اوجه پس بکنیم. ده ای قسم موارد مزاحمت ها شد و همکاری جدی که لازم بود نشد از طرف یک تعدادی، ولی ما این را گفتم ایتانم که یعنی 99% این پروسه موفق است، نه تنها در شهر کابل بلکه در تمام ولایات.
این خب به عنوان یک جرم باید پنداشته شد در قانون جزای افغانستان پیش بینی شده یا شما کوشش کردین که هم شامل بشه؟
بله، ما یکی از مقرره هایی که در اولویت کاری خود گرفتیم مطرح کردن این مسئله و داشتن یک مقرره در این بخش است که حتی در مواردی بدون شک کارمند رسمی یک وزارتخانه در هماهنگی با نیروهای امنیتی، با نیروهای کشفی، وقتی میخواهد جلو یک پدیده ای را که به مردم ضرر میرسانه بگیره و از جانب مقابل مقاومت نشان داده میشه و او اگر دست به سلام میزنه، زورگویی میکنه، خود ازی بدون شک جرم است. اغفال مردم این در قانون آمده جرم است، ولی ما میخواهیم مشخصتر در این موارد نکات جرمی را تثبیت بکنیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. موضوع دیگه که میخواهیم بحث بکنیم موضوع ازدواج های اجباری و زیر سن است. متاسفانه در افغانستان افزایشان پیدا کرده و تا حد جلوگیری هم شده، قضایا وجود داره، ولی ازدواج نکاح یکی از گپای بسیار عمده در ازدواج است و نکاح کسی که عقد میکنه او یک عالم دین است و یا ملا باید باشه و یا یک کسی که وارد باشه در دین، بدون از اینکه اونا نکاح را عقد نکنن ازدواج صورت نمیگیره. تا چه اندازه وزارت حج و اوقاف موفق شده تا جلوگیری بکنه و از کسایی که مثلا عقد نکاح میکنن اونا را به مجازات برسونه؟
در مسائل مربوط به حقوق بشری، باز مخصوصا حقوق زن و این قسم عنعنات ناپسندی که در کشور ما از سالها به این طرف رایج است، کاری که این وزارت در بخش ارشاد انجام داده در حد توانش تدویر سمینارهای مختلف آگاهی دهی بوده، سمینارهای مختلف با علما از ولایات مختلف. ما سالانه چندین سمینار در این بخش داریم. این یک کار ما. کتابها در این بخش تدوین شد و دیدگاه های فقهی و فتاوای علما و شرط و شرایط ازدواج این در اختیار علما قرار گرفت، در اختیار خطبای ما قرار گرفت. و موضوعی بسیار مهم، شما میفهمین که مساجد یکی از مهمترین تریبون تریبون هاست. در سخنرانی های روزهای جمعه بسیار سریع مسائل تاکید شد، ولی ما میخوایم عرض بکنم که عقد بسته کردن عقد یک بود قضیه است. در اینجا والدین، پدر و مادر او دخترک و دیگه کلانای قومی خیش و قوم یا هم نقش بسیار عمده و اساسی را دارند و بدون شک حال یک ذهنیت ایجاد شده در جامعه ما، کسایی که با وجود اینقدر کمپاین ها و تبلیغات ها برای جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت دست به این کار میزنن، مخفیانه این کارها را انجام میتن و خوشبختانه بسیار کم شده و اینمی حراس و ذهنیت هم ایجاد شده اگر کسی این عقد بسته بکنه مورد پیگرد قرار میگیره.
ارتباط میگیره به این موضوع در قسمت دانش دینی بعضی از ملا امام صاحب ها است. متاسفانه به اون اندازه که توقع برده میشه در عالم دین، در این قسمت وزارت عجب قاف چی برنامه‌ای داره؟
برنامه‌هایی که برای ارتقای ظرفیت یک تعدادی از علما که در روستاها هستند، در مناطق دوردست هستند و سواد کافی ندارند، فارغ مدرسه دینی نیستند و تحصیلات عالی دینی ندارند، صرف با حفظ بعضی آیات و گپای ابتدایی فقهی از روی مجبوریت به خاطر نبود عالم با ظرفیت و عالم جید او امام شدن، اول خو کار ما ایست که این قسم مردم از طرف خود این قسم اماما از طرف خود مردم انتخاب میشن. امامای مساجد ما با پیشنهاد مردم و مقتدیا به وزارت تعیین میشه، یعنی از طرف دولت کدام اعمال فشار هرگز در این بخشا صورت نگرفته. ما چه تدابیر داریم؟ ما تدابیر ما ایست که تشویق میکنیم این علما به ادامه تحصیل بپردازن، لیسانس بگیرن و به مدارس دینی بروان. این کار هم صورت گرفته، این تحصیلات برشان فراهم شده و بعد از اون ما سمینارهای ارتقای ظرفیت داریم و در طی چند سال گذشته بر علاوه سمینارهای پراکنده مختلف ما کورس‌های دو هفته‌ای برای 20,000 نفر از علما داشتیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. یکی از موضوعاتی که متأسفانه در افغانستان رقمش یا قضایش بسیار زیاد شده، افزایش پیدا کرده، تجاوز است به اطفال. قضایش داریم، نمونایش که شما هم حتما در جریان هستین. متأسفانه به اصطلاح به نام ملا از او سوء استفاده میشه و این یک انعکاس بسیار منفی به سطح جهان و استفاده دین است توسط بعض اشخاص. در این قسمت چی تدابیر شما گرفتین؟
در این قسمت بازم به خاطر روشن شدن اذهان میخوام عرض بکنم، تاکید میکنم که ما هر کسی را که ریش میمانه، لنگی میمانه و او را به نام ملا شناخته میشه، ما او را ملا نمیگیم. بسیاری از یعنی ما وقتی که همه هیئت بررسی کننده ما بر جلوگیری از تعویض نویسی میرن بررسی میکنن، مثلا گاهی ما افراد متقاعد از رشته های دیگه، از مسلک های دیگه را برخوردیم و میخوایم میره عرض بکنم خدمت شما که ما به هر کس ملا گفته نمیتونیم. ایا کسایی هستن که از نام ملا استفاده میکنن
ولی بخاطر جلوگیری از این
بله نقطه بسیار مهم ایست که ما میخوایم اول یک آگاهی دهی را در سطح مردم ما شروع کردیم توسط علما که ایا یک تعریف واقعی را از عالم دین به مردم بتن و به مردم بگوین که اولادایشان به پیش هر کس روان نکنن و تا زمانی که مطمئن نشدن. در این بخش کارها صورت گرفته و دیگر در بخش شناسایی با علما و ثبت و راجستریشن مساجد و آگاهی از وضعیت علمی علما هم ما یک پروسه را روی دست داریم که امیدوار هستیم که انشاءالله بخیر آیسته آیسته این پروسه تکمیل شود.
بسیار زیاد تشکر.
سلام باشید. بخیر باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، شما صحبت‌های جناب وزیر صاحب شنیدید که به موضوعات سبب نگرانی شهروندان افغانستان شده بود، پاسخ گفتن و اینکه در آینده چی برنامه‌ای دارن هم با ما شریک ساختن. اینکه تا چه اندازه توفیق نصیب وزارت ارشاد عجب قاف میشه، مرور زمان با آن جواب خواهد داد. تا برنامه بعد، بدرود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهن.
احترام تقدیم شما جوانانی که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. در برنامه کنونی موضوعی لاف زدن جوانان در عصر ما و در گذشته مورد بسمان است. من سعدیه زاهن لحظات مهمان شما، شماهایی که مصروف کارهای مختلف در محل کار و منازل خود هستید می باشم.
به نظر ما خود تال خونه دیدیم دختر ها خلاف بزنه، اما بچه ها بسیار لاف میزنه، چون امروی دوستای امروی بچه ها میباشن زیاد یک دیگر از زیاد دیگر بلند میگیرن، یعنی که ما لاف میزنن، یعنی که مترسیم
جوان ها میشد، علاج نداره لاف پتاک گپ خنده بیرون
ستیده دشتات بیزشتا که براون بیرون.
من فلانی نامزادم بسیار پیسه دار است، مثلا 3 تا 4 موتر دارم.
بعضی وقت یک رفیق داریم بسیار هم لافوک است، خواهم شخند آدم است، خواهم بازم خیر باشه.
بلی عزیز شنونده برنامه، لاف زدن در لغت به معنای گفتار بیهوده، زیاده روی بیش از حد، خودستایی کردن را می گوید و لاف زدن از دید مردم عام عبارت است از یک پدیده ناپسند و این خصلت زیاد در وجود افراد خودخواه، خودصفت و اشخاصی که می خواهند خود را دانا جلوه بدهند دیده شده است. تجربه بشری در طول تاریخ نشان داده است افراد لاف زدن را به منظور فریب دادن دیگران استفاده می کنند. اشخاصی که لاف می زنند معمولا دو بعد شخصیتی دارند، شخصیت اصلی و شخصیت کاذب. شخصیت اصلی عبارت از خلق و خوی خاصه هر فرد می باشد که در حقیقت فطری بوده و در ذات فرد وجود داشته و قابلیت انعطاف را دارد. بناهن در پهلوی شخصیت اصلی، شخصیت کاذب یا دومی جا گرفته که وارد بازی های زندگی می گردد که اکثرا شخصیت بد می باشد. لافیدن یا لاف زدن از جمله شخصیت کاذب شمرده می شود که انسان ها با انتخاب آن احساس غرور می کنند، اما در حقیقت در پیش شخص مقابل یک فرد خیال باف و ضعیف جلوه می کند. در بین مردم جامعه زیاد با گفتن کلمه لاف کلمه پتاق هم شنیده شده است. اکثریت این دو کلمه لاف و پتاق را یک جا استعمال می نماید. پتاق کلمه ترکی است که به معنای یاوا و زیاده سرایی می باشد و داوود یکی از باشندگان شهر کابل است. در مورد لاف زدن چنین اظهار نظر می نماید.
لاف زدن خودش ضعف شخصیت انسان است. او کسی که نمیتونه شخصیت خود عیار بسازه، او رجوع میکنه به شخصیت کاذب. شخصیت کاذب مفهومش ایست که میخواه از شخصیت دیگر را تقلید کنه ولی خود عیار ساخته نمیتونه، به لاف رجوع میکنه. یک نفر دریوری بسیار خوب است، او مثال دریوری میکنه در شهر جلال آباد ترخم. خوب دریور از دیگرها که دریوری درست نیست میخواه که از او تقلید کنه، بعضی قصه‌های زور میش شنیده باشه، او را از شخصیت خود ساخته لاف میزنم. اصلا مهم این است که ما به شخصیت خود بسازیم، جوانا به شخصیت خود بسازیم. هر کسی که رجوع به لاف میکنه، پیش از اینکه لاف ایسی از زندگی خود بسازه، ایسی از شخصیت خود بسازه، کوشش کنه که خود عیار به مو شخصیت بسازه. ضرورت به لاف زدن نیست. سابق هم لاف میزدن، مردم مرغ جنگی میکردن، دو نفر مرغ جنگی میکردن، از اون مرغ جنگی خود قصه میکردن، دیگه نفر که مرغش گریخته باشم و لاف میزد که حالا مرغ ما فلان میدان بود.
لافیدن هم نظر به شرایط محیطی و زمانی تغییر پذیر بوده و اکثرا دیده شده لاف زدن به پدیده های باور نکردنی و تعجب آور گفته می شود. در گذشته ها جوانان لاف از شجاعت، دلیری، جوانمردی می زدن که اسد یکی از باشندگان شهر کابل حکایت از جوانان لافوک گذشته شهر کابل می کند.
در گذشته وطن ما تقریبا 50 سال قبل بین جوانان لاف زدن زیاد وجود داشت. در اون زمان یکی از لاف زدنهای بسیار زیاده که من خودم شاهدش هستم این بود که یکی از شبها بود که با چند نفر از رفقای نشسته بودم، یک رفیق ما گفت ما دیشب ساعت 1 شب به شهدای صالحین رفتم و اونجا با یکی از پیرمردهای صوفی یا چی برخوردم، برام تعارف شرکت و ایرا خوردم آمدم. ما تعجب کردیم، نگو که برام نشان میده که یعنی من یک جوانه که دلاور هستم. خود در یکی از روزا بود به یک جای برخوردیم که یک قلعه سهمگین بود، زمین زیگای شهر کابل بود. خب رفتیم و ایره گفتیم تو پیش برو، سر تا پیش کن که چی است. دیدیم که حتی جرأت از ایره نداشت که سر خود نو داخل خرابه کنه که ببینه کنجا چی است.
هر مرحله زندگی از خود خواب و خیال پردازی های خاص خود را دارا می باشد. به طور مثال، در گذشته میان جوانان همه اشلاف از شجاعت و دلیری گفته می شد. اما رافیدن در شرایط کنونی بین دخترها و بچه ها مدام لاف سر مادیات، پول، موتر، خانه، تلفن و غیره اجناس قیمتی گفته می شود. میلاد جوانی است که درباره لاف زدن دختران می گوید.
دخترها که زیادتر وقت لاف می زنند، من فلانی نامزدم بسیار پیسه دار است، مثلا 3 تا 4 موتر داره، لکسس زیر پایش است، این کرولا زیر پایش 2000. زیاد هم لافایشان که هستن نامزدهای خدا نمیگه بالا است. او میگه نامزد من در ریاست جمهوری کار میکنه که تینی فلانی زیر دست اینی فلانی است، مقصد پیسه دار است. ما که هر چی بخوایم هر سیتا بخوایم برام میارن. زیاد هم هر جایی که بخوایم سر می چیز دست بانم نمی چیز برام میخرن. نه نمیگن دخترها و بچه ها متوسط از دختران لاف میزنن، بچه ها باز از دخترها که در بچه ها زیادتر هستن لاف میزنن.
مشک آن است که خود بپوید، نه آن که عطار بگوید. لاف زدن فکاهیات و ضرب المثل های منحصر به خود را نیز دارد که مردم بعد شنیدن لاف و دروغ یک فرد چنین ضرب المثل ها را استفاده می کنند.
لغمه را تاریکی بزن، لافه در روشنی. لاف خست پدر کس نمانده، هر کس لاف می زنه. نوشی جان لافوکا.
سمیرا یکی از مثلان پانزه کامپیوتر ساینس پانتون کابل می باشد. وی گفت کسی که دارای قوت روح هست نیاز نمی بیند که خود را نزد دیگران بستاید. در مقابل اشخاص لافوک سکوت می کنم، زیرا که نمی خواهم کمی که در وجود خود دارند آن را آشکار نمایم. و اما اگر شخص درباره مسائل علمی لاف بزند، تحمل شنیدنش را ندارم. بقیه سخنان را از خود سمیرا می شنویم.
طرز لاف می دانند که بعضی مهارت هایی که باید داشته باشند ندارند و احساس کمبودی می کنند. توسط این لاف زدن خدا یعنی هم چیزی که می خواهند باشند، اما قسم میخوایم خدا بسازن. کسایی که لاف میزنن واقعا دلم بسیار برشان میسازن و اما برشان اجازه میتونم تا آخرین حد لاف خدا بزنن و تا کدام و ما کدام احساس چی رخ نمیده که ما اونا را مثلا کم بیارم یا چی بیارم، ما همتر راحت میبالم شد. اما اگه کسایی رو بیرونه بخش علمی در لاف بزنن باز ما تحمل چه نداره. مثلا چیزی که علمیت که در وجود از اون نداره و بگه ما یک قسم هستم، ما یک قسم هستم و از گپای از اون معلوم شود که او چه قصویش پایین است. در او حالت میذاره مرا خدا گرفته نمیتونه، من باید برش بگویم. اما در این که در چیزای خورداریزه که ما از او دارم یا پدر ما قسم هست، مادر ما قسم هست، باز در او چیزا ما میلافقا بسیار دلسوزی دارم، من تو راحت میبانم شد که لاف خدا بزنن.
هیچ وقت از خود تعریف نکنید. به دانستنی ها و داشته هایتان ننازید، زیرا آدم هایی هستند که از شما بالاتر و همواره از انظار مردم پنهان اند و آنها زمانی که شما مصروف لاف زدن هستید فقط در ذهن خود شما را مسخره می کنند. و حال فکایی لافوکا را می شنویم که از چی قرار است.
یک لافوک دیگه کت یک لافوک دیگه لاف می زد که موی قدارایی داریم که حسابش را گرفته نمیتانیم. چهار مرزا گرفتیم خوشان میبره، هیچ حسابای مرا گرفته نمیتانه. اطلاعای کل زمین ها که میبینی اطلاعا از ماست. دیگه لافوک دیگه میگه از تو چی میکنه؟ دروغ چرا میگی؟ دروغگوی تیستی، دروغگوی قومت است. خویاس جنگشان برامد. امیجی یک آدم ساله و یک آدم خوب تیر شد، دانا تیر شد، گفت چیگه پس او برادرا؟ وینه ای میگه که اطلاعای روی زمین از ماست. خب گفت خیر است، مزاق میکنه. یک ساتیری واره یک گب زد. نه چرا مزاق کنه، اطلاعای روی زمین خب کلش از ما.
شوهندوی انجیلا همت، عضو انجمن روانشناسان افغانستان، راجع به انگیزه، علل و عامل لافزنی جوانان از لحاظ روانشناسی توضیح داد و درباره عواقب ناگوار لافیدن گفت که در آینده باعث افسردگی جوان می شود و یگانه دلیل این که جوان لاف می زند سرمنشه اصلی خانواده ها است. از ایشان می شنویم.
خود لاف زدن یکی از نوع دروغ است. لاف زدن و دروغ چیزی است که بخش از واقعیت های زندگی را پنهان می کند. او نمیتونه که در حمل ثابت بسازه، مجبور است که او را به خاطر از اینکه کتمان کنه دروغ میگه. بر شما بگویم که خود لاف زدن و دروغ گفتن اختلال محسوب نمیشه از نقطه نظر روانی، لیکن این لاف زدن و دروغ گفتن زیاد شوه امکان داره در آینده افسردگی و استراب به وجود بیاره. از نقطه نظر روانشناسا این قسم میگن که بالاخره در اثر ریسرچ ازی آدم ها و جوان هایی که به دروغ گفتن و لاف زدن معتادن و بدون دلیل اینا دروغ میگن، مغزشان ناهنجار است. جلو ازی چطور گرفته شد؟ خود کانون خانواده، مادر و پدر قطعا نزد جوانان، نزد اطفال خود نه دروغ بگوین نه لاف بزنن. اونمو جز سلوکشان میشه، جز سلوک شد جز عادتشان میشه، جز عادت که شد ای از بین نمیره.
خب جوانان عزیز، با شنیدن علت و دلیل لافیدن از دیدگاه روانشناسی و نظریات مردم را هم شنیدیم. در اخیر به این نتیجه می رسیم که خودستایی دلیل ضعف روحی انسان است و خوب بودن شما را بگذارید که مردم از رفتار و گفتارتان پی ببرد، نه از طریقی که از خود می کنید. این بود برنامه این هفته ما. امید می کنم که لافوک هایی که خود می دانند به این خصوصیت عادت کرده اند از ما خفه نشده باشد. تا برنامه بعدی به امان خدا باشید و برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/hawaitaza.com خوانده و شنیده می توانید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.